بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 165 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 114 از این کتاب بابی با عنوان بیان جواز شرب قائمه و بیان ان الاکمل والافضل شرب قاعده اینکه جایز انسان در حالت ایستاده چیزی را بنوشد آب باشد یا آب میوه یا شیر یا هر چیز نوشیدنی دیگری و اینکه کاملتر و بهتر اینه که انسان در حالت نشسته نوشیدنی های خود را صرف کند. در این زمینه حدیثی وجود داره که در جلسه قبل هم گذشت، حدیث ام ثابت، کبشه بنت ثابت، خواهر حسان ابن ثابت، که فرموده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم بر من وارد شد و مشکی آویزان در خانه من وجود داشت که پیامبر در حال ایستاده از آن مشک نوشید و این حدیث دلالت بر این داره که انسان میتونه در حالتهایی که نیاز داره به صورت ایستاده آب بخورد. و اما حدیث دیگر در این زمینه حدیثی است که صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که سقیت النبی صلی الله علیه و سلم من زمزم فشرب و هو قائم. می فرماید که به پیامبر صلی الله علیه و سلم آب زمزم دادم، یعنی در حجۃ الوداع وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 10 هجری برای انجام دادن حج به مکه رفتن، عبدالله ابن عباس به پیامبر صلی الله علیه و سلم لیوانی از آب داد، از آب زمزم. پیامبر صلی الله علیه و سلم آن آب را نوشید در حالی که ایستاده بود. این حدیث باز دلالت بر جائز بودن چنین کاری می‌دهد. انسان جائزه در حال ایستاده آب بخورد. و برخی ها که گفتن این مسئله مخصوص به آب زمزم هست، این برداشت اشتباه است و نمیتونه که درست باشه، بلکه هر آبی و هر نوشیدنی که انسان وضعیتش اقتضا بکنه در حال ایستاده بخوره همین حکم رو داره. و از نزال ابن سبره رضی الله عنه باز روایت است که اتا علی رضی الله عنه باب الرحبه فشرب قائما. نزال ابن سبره می فرماید که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، یکی از خلفای راشدین، هنگامی که امیر المؤمنین بود و دارالخلافه هم در کوفه بود، اومد در جایی از کوفه به نام باب الرحبه، دروازه رحبه، یعنی آن دروازه، آن قسمتی از کوفه که به سمت شهر رحبه که در سوریه وجود داره، هر کسی بخواهد از اون طرف میره، مانند دروازه کازرون و دروازه اصفهان و دروازه قرآنی که امروزه در شیراز از آنها یاد میشید، یعنی سمت و سوهایی که مردم وقتی میرفتن از این دروازه ها خارج میشدن. اومد در این قسمت باب الرحبه فشرب قائما و در حالی که ایستاده بود آب خورد. و قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. و فرمود که من دیدم که رسول الله صلى الله عليه وسلم همین کاری را که من انجام دادم و شما آن را دیدید انجام داد، یعنی در حال ایستاده پیامبر صلى الله عليه وسلم آب خورد. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن نمشي و نشرب و نحن قیام. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یکی از مشهورترین یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد که در هر کوچک و بزرگی از مسائل دین از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی می کرده. می فرماید که ما در زمان پیامبر در حالی که راه می رفتیم می خوردیم، غذا می خوردیم در حال راه رفتن، یعنی اینکه حرام نیست، اشکال نداره انسان اگر وضعیتش اقتضا بکنه در حالی که داره راه میره غذا بخوره. و نشرب و نحن قیام، و در حالی که ایستاده بودیم هم آب میخوردیم. انگار که این جمله جواب سؤال کسی است که نمیشه در چنین حالتهای غذا خورد یا آب نوشید. و همچنین از عمر بن شعیب عن ابیه عن جد رضی الله عنه روایت است که جد عمر بن شعیب میشه عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما، میفرماید که رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یشرب قائما و قاعدا، دیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در حال ایستاده و هم در حال نشسته آب می‌خورد. تمام این احادیث دلالت بر چه داره؟ بر اینکه جایزه که انسان در حال ایستاده آب بخوره. حدیثی داریم در اینجا که که انس ابن مالک رضی الله عنه روایت کرده که می‌فرماید از پیامبر صلی الله علیه وسلم انه نهى ان يشرب الرجل قائما، که پیامبر علیه السلام ما را باز داشت از اینکه در حال ایستاده آب بنوشیم. الان این حدیث داره به گونه ای تعارض پیدا میکنه با این چند حدیث، چهار حدیثی که یا پنج حدیثی که الان گفته شد که جایز انسان در حال ایستاده آب بخوره. قال قتاده، قتاده ابن دعامه که شاگرد انس هست، میگه فقلنا لانس، به انس ابن مالک گفتیم فل اکل، اگر خوردن آب در حال ایستاده پیامبر از آن باز داشته خوردن چی؟ قال ذاك یا ذلك اشر او اخبث، فرمود که خوردن دیگه از نوشیدن بدتره، این که انسان در حال ایستاده غذا بخوره بدتر یا پلیدتر، اخبث. و فی روایت الله ان النبی صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما، پیامبر صلی الله علیه وسلم از این که کسی در حال ایستاده آب بخوره نهی کرده و گفته که چنین کاری صورت نگیره. این میشه جمع‌بندی بین این احادیث و احادیث بعدی که ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی، به هیچ عنوان کسی در حال ایستاده آب نخوره و هر کس هم فراموش کرد و در حال ایستاده آب خورد آن را از معده خود خارج بکنه، فلیستقی یعنی بر بگردونه. این احادیث تعارض آنها به این گونه برطرف میشه که بگیم اصل بر اینه که انسان در حال نشسته آب بخوره، بهتر و کاملتر اینه، و در حال نشسته غذا بخوره. ولی اگر وضعیت اقتضا کرد، انسان وضعیتش بگونه بود که اقتضا میکرد در حال ایستاده آب بخوره، اشکالی نداره، جایزه. یا مثلا در حالی که داره راه میره غذا بخوره، باز هم حرام نیست انجام دادن چنین کاری. باب 115، باب استحباب کون ساق القوم آخرهم یا آخرهم شربه. استحباب کون ساق القوم آخرهم شربه، مستحب کسی که به دیگران آب میده، ساقی یعنی کسی که به دیگران داره آب میده، آخرین نفری باشه که از آن آب میخوره. اولین نفر نباشه، آخرین نفر باشه، سنته. به این شکل که ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم که ایشان فرمودن ساق القوم آخرهم شربه، کسی که به دیگران آب میده، برای دیگران آب میچرخانه، به اصطلاح لیوان به لیوان براشون آب میاره، این شخص آخرین کسی باشه که آب میخوره، حتی اگر چنین شخصی شخص خود پیامبر باشه. چون در حقیقت این حدیث به این شکل بیان شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دیگران آب میداد، بعد خود پیامبر آخرین نفر از آن آب خورد و فرمود که ساق القوم آخرهم شربا. باب 116، باب جواب شرب من جمیع الاوان الطاهره غیر الذهب والفضه. جایزه که انسان از هر ظرف پاکی، آن ظرفی که نجس نباشه، آب بخوره، از هر چی ساخته شده باشه این ظرف، جنس آن و ماده آن از هر چیز که باشه، فلز باشه، خاک باشه، چوب باشه، پلاستیک باشه، هر چیزی که باشه، غیر الذهب والفضه، مگر طلا و نقره. یعنی اینکه خوردن آب در ظرف طلا، لیوانی که از طلا ساخته شده یا کاسه‌ای که از طلا ساخته شده یا در آن طلا به کار برده شده یا نقره، در این دوتا جایز نیست. و جواز الکرع و هو الشرب بالفم من النهر و غیره بغیر اناء ولا ید. و اینکه جایزه که انسان با لبش غذا بخوره، الکرع تفسیرش اینجا آمده که انسان دهان خود را بر روی رودخانه بذاره و آب رو قورت بده بدون لیوان، بدون دست، بدون هیچ چیزی، به غیر اناء ولا ید. و تحریم استعمال اناء الذهب والفضه في الشرب والاكل والطهاره وسائر وجوه الاستعمال. و اینکه حرامه که انسان از ظرف‌های طلا و ظرف‌های نقره در خوردن و در آشامیدن و در وضو گرفتن یا غسل کردن یا دیگر انواع استعمال از طلا و نقره استفاده بکنه که علت تحریم آن درش اختلاف نظر وجود داره که چرا حرامه و اینکه خود حرام بودن حتی به صورت کلی و عمومی هم باز محل اختلاف علماست. برخی ها گفتن فقط آب خوردن در آن حرامه، چون احادیثی که وارد شده در شأن آب خوردن و غذا خوردن اومده، و دیگر موارد استعمال که میگن مثلا اینکه ظرفی رو بذاری درش غذاهای گران قیمت بخوری و اون ظرف از طلا درست شده باشه یا از نقره درست شده باشه، گفتن معمولا چون همراه با کبره، تکبر به بار میاره، چون طلا و نقره جزء نقدینگی های جامعه است و مردم شب و روز دارن زحمت میکشن تا مقدار کمی طلا و نقره به دست بیارن و بتوانن زندگی خودشون رو بچرخونن. حالا انسانی بیاد ظرف و ظروف درست بکنه از طلا و نقره، یا ساعت طلا دست بکنه، یا خودکار طلا استفاده بکنه، یا مثلا دکمه های از طلا استفاده بکنه، خب این بیانگر چیست؟ بیانگر اسراف. لازم نیست، انسان میتونه این کارها رو با فلزهای ارزان قیمت انجام بده و هیچ چیزی هم ازش کم نمیشه و هیچ تأثیری هم بر اون نخواهد گذاشت. ولی خب چه توجیهی داره که انسان بخواد هزینه های گزافی را انجام بده تا لیوانی از طلا داشته باشه، عینکی از طلا داشته باشه؟ این مال میشه در راه‌های دیگری و در جاهای دیگر به کار برد به شکل بهتر. به همین منظوره که گفته شده به کار بردن چنین وسایلی در زندگی حرامه. حدیثی که در این زمینه وجود داره حدیثی است که صحابی جلیل القدر انس ابن مالک رضی الله عنه روایت کرده که می‌فرماید حضرت الصلاه، وقت خواندن نمازی فرا رسید. فقام من كان قريب الدار الى اهله، گروهی که خونهشون نزدیک به مسجد پیامبر بود صلی الله علیه وسلم، رفتن به خونه هاشون، طهارت گرفتن، وضو گرفتن و اومدن. و بقی قوم، و افرادی باقی موندن، حالا یا خونه نداشتن اصلا یا خونه هاشون خیلی دور بود. فاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بمخضب من حجاره، برای پیامبر صلی الله علیه وسلم ظرفی، مخضب یعنی ظرفی ساخته شده از سنگ، در زمانهای قدیم سنگها را می تراشیدن و از آن ظرف و ظروف درست می کردن و استفاده می کردن. برای پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین ظرفی آوردن. فصغر المخضب و ان یبسط فیه کفه، از آنجایی که این ظرف کوچک بود، معمولا ظرفایی که از سنگ ساخته می شده کوچک بوده، کوچکتر از آن بود که بتونه پیامبر صلی الله علیه وسلم دستشو، یعنی کف دستشو در اون ظرف پهن بکنه، باز بکنه، کوچک بود، مجبور که به این شکل مثلا دستشو نگه داره. فتوضع القوم كلهم، با کوچکی این ظرف و با وجود اینکه آب کمی در آن وجود داشت، تمام آن کسانی که اونجا وجود داشتن از آن آب وضو گرفتند. این میشه عدم اسراف، با آب کمی چیزی در حدود 70-80 نفر انسان وضو گرفتند. قالوا کم کنتم، به انس گفتند تعداد شما چند نفر بود؟ قال 80 و زیاده، بیش از 80 نفر بودیم. 20-80 نفر با آن ظرف و با آن مقدار آب وضو گرفتند. و در روایت دیگری که در بخاری و مسلم آمده ان النبی صلی الله علیه و سلم دعا به اناء من ماء، پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست کرد تا ظرفی از آب برای ایشان بیاورند. فاتی بقدح رحراح فيه شيء من ماء، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم ظرفی از آب آوردن. قدح یکی از انواع ظرف‌های است که در آن آب ریخته میشه، کاسه پهن و کم عمق، رحراح یعنی اینکه عمقش کم بود. فیه شیء من ما، مقداری آب در آن ظرف وجود داشت. فوضع اصابعه فیه، پیامبر علیه الصلاة و السلام انگشتان خود را در آن ظرف قرار داد قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. از کرامات و معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم، انس ابن مالک میفرماد نگاه میکردم که آب از لابلای انگشتان پیامبر صلی الله علیه و سلم میجوشد، یعنی اینکه آب زیاد میشود، یعنی که از معجزات پیامبره. و میفرماد فحذرت من توضع ما بین السبعین الى ثمانین، و دیدم که، یا اینکه تخمین زدم بین 70 تا 80 نفر از آن آب بسیار کم به علت برکت پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن آب وضو گرفتند. این حدیث رو امام نووی ذکر کرده به این معنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث از ظرفی استفاده کرده که از سنگ ساخته شده بوده، ولی ما در بهشت در آیات قرآن آمده که اهل بهشت از ظرف‌های استفاده می‌کنن که از طلا و نقره است، اکواب من ذهب و فضه، هم در سوره انسان آمده، هم در سوره زخرف آمده و هم در دیگر سوره ها که کوب‌های آنها، یعنی لیوان‌های آنها و ظرف‌های آنها از طلا و نقره ساخته شده. وضعیت بهشت تفاوت داره با وضعیت دنیا. در بهشت دیگه نه تکبری هست، نه حسادتی هست، نه انسان فقیری است. آنها همه در نعمت‌ها در آنجا از امکانات بهشت، غیر از درجات، از امکانات بهشت از یک درجه برخوردار هستند و دیگه حسادتی وجود نداره، فقیری وجود نداره که به بالا دست خودش نگاه بکنه و قلبش بشکنه، ولی در دنیا این حالت‌ها وجود داره. به همین دلیل گفته شده که انسان در این دنیا از وسایلی که از طلا و نقره ساخته میشه استفاده نکنه تا دل انسان‌های فقیر شکسته نشه. به هر حال هر جامعه‌ای فقیر داره، و چه خوبه که انسان‌های ثروتمند با وجود ثروتی که دارن از بهره و نصیب خودشون در دنیا استفاده بکنن، نمیگیم استفاده نکنن، ولی کارهایی هم انجام ندن که باعث حسادت دیگران بشه، اموال خود را به رخ دیگران نکشانند، چون خیلی ها تحمل دیدن این حالت ها رو ندارن، قلب آنها شکسته میشه. و اگر ایمان انسان ناقص باشه چه بسا بر علیه دعا هم بکنه، نفرینت بکنه و بهت حسادت ببرزه و چه بسا بهت چشم بزنن. تمام این مسائل وجود داره. به همین دلیل میگیم چی خوبه، ما در صدد این نیستیم که حرام بکنیم، چون الله تعالی حلال کرده، قل من حرم زینت الله، هیچ کس نمیتونه زینت های الهی رو حرام بکنه، ولی بازم توجیهات دیگری وجود داره که ما از آن ثروت هایی که در این دنیا داریم به گونه استفاده بکنیم که باعث شکسته شدن دل دیگران نشیم. و اگر هم میخواییم مثلا وسایل خوب و عالی و با کیفیت برای خودمون تهیه بکنیم، سعی بکنیم به جامعه و به فقرا هم برسیم تا فردا فقیری ما رو نبینه با وضعیت خوب و بگه چند تا ناسزا اول بهمون بگه، بعد بگه نمیدونم این پولا رو از کجا آورده، این ثروتا رو از کجا آورده، چند تا تهمت هم بهمون بزنن و باعث این گرفتاری ها از لحاظ اجتماعی بشیم، هم خودمون و هم دیگران. و از عبدالله ابن زید رضی الله عنه روایت است که اتانا النبی صلی الله علیه وسلم فاخرج له ماء فی تور من صفر فتوضا. به صورت مختصر، حدیث طولانی است ولی اینجا مختصرش کرده، میفرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد نزد ما، یعنی اینکه وقت نماز شد و پیامبر درخواست آب کرد و ما هم ظرفی از آب، ظرفی تشت مانند از آب برای ایشان آوردیم که این ظرف از مس درست شده بود. صفر یعنی مس، ماده مس، در زمان پیامبر ماده مس هم بوده، استفاده میکردن و استخراج میکردن، انواع معدن ها وجود داشته، آهن بوده. در قرآن سوره ای داریم به نام سوره حدید، یعنی آهن، فلزات استفاده میکردن، حتی ماده قیر هم وجود داشته. در احادیث آمده که برخی از ظرف های خودشون رو به این ماده آغشته میکردن تا خراب نشه، تا اگر آب درش میریزن آب از قسمت دومه از قسمت دیگر ظرف خارج نشه و آب رو نگه داره. از آن به عنوان قار استفاده می کنند. در احادیث آمده و این مثال نه در زمان پیامبر، حتی در زمان امتهای بسیار بسیار قبل از زمان پیامبر هم وجود داشته. پیامبر داوود علیه السلام چشمه از مس گداخته الله تعالی براش قرار داده بوده و اصلنا له عین القطر. عین القطر یعنی چشمه مسی که گداخته بوده، آب بوده، آب شده بوده و از اون استفاده میکرده برای ساختن زره جنگی، حلقه حلقه میکرده. و شمشیرهایی که در طول تاریخ مردم استفاده میکردن از فلزهای محکم درست میشده. یعنی این قدرت همیشه بشر از اون برخوردار بوده که فلزات رو از زمین استخراج میکرده. شاید بعضا تصور بکنن که وجود انواع فلز ویژه این زمانو به سبب پیشرفت در تکنولوژی است. نه، جلوتر هم وجود داشته این مسائل. میفرماید که ظرفی از مس برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردیم و ایشان نیز از این ظرف استفاده کرد و وضو گرفت. بیانگر اینه که اشکال نداره انسان از ظرف مس استفاده بکنه. و همچنین از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل على رجل من الانصار، پیامبر صلی الله علیه وسلم بر شخصی از انصار وارد شد و معه صاحب له، در حالی که همراه پیامبر شخصی دیگر همراه بود و انشان را همراهی میکرد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر علیه السلام به آن شخص انصاری گفت ان کان عندك ماء بات هذه الليله في شنه والا كرعنا. تشنه بود پیامبر صلی الله علیه وسلم و به اون شخص انصاری فرمود که اگر آبی داری که در مشک، شنه یعنی مشک، در مشک از دیشب تا حالا وجود داره، آب رو در مشک میگذاشتن در زمانهای گذشته تا خنک بشه و کارهای را انجام میدادن تا شوری آب گرفته بشه، کمی شیرین بشه. در خیلی از احادیث آمده که شخصی میرفت، یعنی اون مرد خانه میرفت، یستعذب من الماء، یعنی آبو شیرین میکرد. آبهایی که در آن زمان وجود داشت خیلی شیرین نبود یا به اون اندازه کافی شیرین نبود. کارهایی با اون آبها انجام میدادن که شیرین تر میشد، شوری و تلخی آن گرفته میشد. پیامبر علیه السلام فرمود که اگر آبی داری که از دیشب تا حالا در مشک قرار داده شده، یعنی هم گواراست، هم شیرین تره، هم خنک تره، از آن آب میخوریم، وگرنه دهان خود را بر جوی آب میگذاریم و از آب جدول یا آب رودخانه میخوریم. که این حدیث باز بیانگر اینه که جایزه که انسان از مشک استفاده بکنه و مشک در حقیقت پوست حیوانه، آن ظرف های آبی که از پوست حیوان درست میشه. و همچنین از حذیفة بن الیمان رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه وسلم نهانا عن الحریر و الدیباج، می فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را از بکار بردن پارچه هایی که از انواع ابریشم ساخته میشه، حریر و دیباج. حریر مشخص پارچه حریر و دیباج هم ابریشم، انواع مختلفی داره انواع ابریشم و حریر، که معروف کرم ابریشم ماده‌ای تولید میکنه که خودشو در اون زندانی میکنه تا تبدیل به پروانه بشه. اون ماده رو در زمانهای قدیم و تا به امروز میگرفتن از روی درخت ها، تبدیل به نخ میکردن و بعد هم اون نخ رو تبدیل به پارچه میکردن. به علت کم بودن این نوع ماده، به هر حال یک نوع فخر فروشی بود که انسان و تا کنون حتی پارچه از ابریشم بپوشه. کسی که پارچه ابریشم میپوشید به گونه بر دیگران فخر فروشی میکرد در جامعه، خود رو میگرفت، به مردم میگفت که من از شما جدا هستم، جنس پارچه من با جنس پارچه شما تفاوت داره. یک نوع خودبینی، یک نوع تکبر. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اینکه با این حالت مبارزه بکنه و حالت طبقاتی و تکبر در جامعه به وجود نیاد، فرمود که کسی پارچه ابریشم نپوشه. و همچنین از خوردن، از شرب نوشیدنی، خوردن انواع نوشیدنی ها، فی آنیت الذهب والفضه، در ظرف هایی که از طلا و نقره ساخته میشه. گفتیم ماده طلا، فلز طلا و فلز نقره، دو فلز گرانبهاست که در طول تاریخ بشر از آن به عنوان نقدینگی استفاده میکرده. به علت کمیاب بودن آن در مقایسه با دیگر فلزات، در مقایسه با آهن، با مس، با چدن، با معدن، این فلزات بیشتر در اختیار بشر بوده و به علت اینکه زیاد بوده ارزش آن می اومده پایین و مردم به دنبال فلزی گرانبها بودن ارزش داشته باشه، از جهتی ارزش داشته باشه، از جهتی نایاب هم نباشه مانند الماس، یک فلزی باشه که در حد وسط باشه و بتونن امور داد و ستد خودشون رو با این فلزات انجام بدن، به عنوان پول، به عنوان طلا و نقره، درهم و دینار. خب از آنجایی که درهم و دینار یا همون طلا و نقره حکم نقدینگی در جامعه داره و گفتیم که مردم از صبح تا شب جان میکنن تا به اندازه از این طلا و نقره دست پیدا بکنن تا بتوانن ضروریات زندگی خودشون رو فراهم بکنن، این وسط یکی بیاد از ظرف‌های استفاده بکنه که از طلا و نقره ساخته شده. یعنی چی؟ از ساعت و عینک و خودکار و انگشتر و حالا در حق مردها و دیگر حالت‌های استفاده بکنه که از طلا ساخته شده، دکمه‌های ساخته شده از طلا، یعنی فخر فروشی، یعنی تکبر، یعنی اسراف و زیاده روی. برای همینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دادن چنین کارهایی منع کرده. سینی طلا استفاده نکنید، قاشق و چنگال طلا استفاده نکنید، بشقاب طلا استفاده نکنید. کسانی هستن که این کارها رو انجام میدن، کسانی هستن که حتی سوزن آنها، نی آنها، نی که با آن مثلا آب بیمه میخورن، ساخته شده از طلاست. این میشه زیاده روی. و در ادامه این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که هی لهم فی الدنیا و هی لکم فی الاخره، ظرف و ظروفی که از طلا و نقره ساخته شده در دنیا ساخته میشه، کفار از آن استفاده میکنند، چون انسانهای کافر دید آنها دنیویست و تا جایی که میتونند و به هر شکلی که بتوانند از این دنیا بهره میبرن و استفاده میکنن، چون دیگه میگن آخرتی که نیست، همه چی همینجاست، پس هر چی بیشتر بهتر. ولی شماها اهل ایمان، کسانی که به بهشت ایمان دارید، به آخرت ایمان دارید، و چون در بهشت دیگه فقر وجود نداره و همه از نعمتهای بهشتی استفاده میکنن، به عنوان پاداش و جایگزین دنیای شما، ظرف و ظروفتان در بهش از طلا و نقره است. دیگه آنجا تکبر به وجود نمیاد به سبب استفاده کردن از ظرفهای طلا و نقره. و همچنین ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنن که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الذي يشرب في آنيه الفضه، کسی که در لیوان یا در کاسه ساخته شده از نقره چیزی را بنوشد، آب باشه یا شیر باشه یا هر چیز دیگری، انما يجرجر في بطنه نار جهنم، در حقیقت داره با انجام دادن چنین کاری به عنوان یک عقوبت در آخرت داره آتش جهنم را در گلو یا از گلوی خود پایین میبره. و با انجام دادن چنین کاری خودش رو مستحق عذاب جهنم میکنه، چون چنین کاری در دین ما حرام. این جمله احادیثی بود. و باز این همین حدیث به لفظ دیگری هم در صحیح مسلم آمده، ان الذی یاکل او یشرب، اون کسی که میخوره و مینوشد، خوردن و آشامیدن، همه به آن نیاز دارند در شبانه روز. همه مردم از آن استفاده میکنن، خوردن و آشامیدن، و همه هم به منظور خوردن و آشامیدن نیاز به ظرف و ظروف دارن. خب از ظرفی استفاده بکن که قیمتش پایینه و کارت هم رواج میده، پلاستیک باشه، معدن باشه، چدن باشه، مس باشه. چرا طلا و نقره؟ ان الذي ياكل او يشرب في انيه الفضه والذهب، و در حدیث دیگر آمده که من شرب في اناء من ذهب او فضه فانما يجرجر في بطنه نارا في جهنم. کسی که بخورد و بیاشامد در ظرفی که از طلا و نقره ساخته شده، در حقیقت داره با انجام دادن چنین کاری آتش جهنم را از گلوی خود پایین میبره. و بعد از این ابواب که مربوط به بابهای خوردن و آشامیدن بود، وارد ابواب دیگری میشویم در مورد لباس. لباس هم یکی دیگر از نیازمندی های انسان در این دنیاست. هر انسانی نیاز به لباس دارد و اسلام برای لباس هم قوانینی داره. چه لباس های پوشیده بشه و چگونه پوشیده بشه، تا مبادا حالت های در جامعه به وجود بیاد که باعث حسادت، باعث شکست شدن قلب برخی از انسان‌های ضعیف، مبادا این اتفاقات بیفته. مبادا انسانی با پوشیدن برخی از لباس‌ها یا گونه‌ای از لباس‌ها دچار کبر بشه و بخواد کبر و تکبر خودش و فخر فروشی خودش رو به صورت لباس به دیگران نشون بده. این ابواب رو انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد و تا آن روز و آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.